بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد سعید نجفی با موضوع درسنامه عرفان عاشورایی شب دوم محرم 1403 هیئت آل الله.
در سیر شرح زیارت عرشی عاشورا رسیدیم به عبارت السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. به صورت کلی دو و یا سه معنا برای این عبارت مطرح شده. دیشب عرض کردیم اون کسانی که بودن. میخواییم امروز یک واکاوی بکنیم، سه لایه از این عبارت رو برداریم. البته تا پنج و شش معنا هم بزرگان برای این عبارت در نظر گرفتند، اما باز اگر کسری بدیم به اونها به اون سه تا ختم میشه. پس در مرحله اول سه معنا برای سار. به یک معنا خیلی دقت بکنید، سار یعنی خون، که عبارت سار الله می شود خون خدا. به عبارت دوم یا در معنای دوم، سار یعنی خون خواه، که در این صورت معنای عبارت می شود خون خواهت خداست، یعنی ای آن کسی که خدا برای تو خونخواهی می کند، یا تو در راه خدا خونخواهی کرده ای. این دو عبارت. معنای سوم، سار به معنای جنبش، جوشش، جهش، برانگیختن، انقلاب، نهضت و این هاست. این سه تا جا افتاد. ما امشب در معنای دوم یعنی خونخواه میخوایم بحث کنیم. شما اگر بخواید یک مترادف برای خونخواهی مطرح کنید چی به ذهنتون میرسه؟ قصاص، انتقام، طلب خون، درسته؟ این موارد دیگه. بسیار عالی. در نهج البلاغه چهار بار عبارت سار به کار رفته. حالا میخواییم بدونیم در کدوم معنا از این سه معنا، یعنی خون یا خونخواه یا جنبش به کار رفته. شما متوجه میشید هر چهار بار در مورد بنی امیه به کار رفته. پس مسئله راجبه خونخواهیست. درست شد؟ این یک معیت. دو، در قدیمی ترین کتاب لغت عرب یعنی العین. العین به خاطر اینکه حروف عربی، این تعداد حروف عربی طبق مخارج حروف بیان می شود. پایین ترین جای حنجره که ادا میشه اولین حرف میشه عین. ایشون گفته العین. خلیل ابن احمد فراهیدی در این کتاب در معنای سار، در معنای دومش آمده طلب خون مقتول. این معید دوم. سه، عبارت سعره در ادبیات عرب قبل از بعثت پیغمبر اکرم مطرح بود، چون عرب جنگ زیاد میکرد، قصاص زیاد میکرد، طلب خون مثلا کشته هاشونو داشت، اینا به کار میرفت. خون خدا که به کار نمیرفت، او یه معنا دیگه است. هم در زیارت عاشورا مطرح شده، هم در زیارت وارث مطرح شده، هم در چهار زیارت دیگر که خب در اقبال هست میتونید ببینید. در این معنا سار یعنی حقی که پایمال شده، حرمتی که هتک شده، خونی که ریخته شده اما به ناحق، و در قبال آن قصاص صورت نگرفته باشه و خونخواهان و صاحبان خون، صاحبان دم، اولیاء دم همواره در طلب قصاص باشه. این تا اینجا جا افتاد. لایه اول دیشب چی گفتیم؟ گفتیم که هر کلام از اهل بیت ممکنه. بله، لایه اول، بسم الله، لایه اول میشه السلام علیک یا سار الله. این طلب کننده خون با توجه به این عبارت کیست؟ الله، درود بر شما. سار الله. پس اینجا لایه اول این است که مطالبه گر حق و خون حسین ابن علی و نهضت عاشورا خداست. این لایه اول. میخوام مؤید براتون بیارم. در زیارتنامه های معتبر امام شهید آمده که انکه، دقت بفرمایید، سار الله فی الارض من الدم الذی لا یدرک سرته احد من اهل الارض. ای سید الشهدا، تو خون خدا در زمینی که هیچ کس جز خداوند انتقام خون تو را نمیتواند بگیرد. لایه اول. به تعبیر مرحوم مجلسی، تو کسی هستی که خدا انتقام خونت را میگیرد. درست شد آقا، جا افتاد دیگه. اینجا رو بیشتر باید دقت کنید. بنابر این معنا سار در حقیقت سائر بوده، بر وزن طالب مثلا. پس از مخفف شدن شده چی؟ شده سار. من یه مؤید دیگه میخوام بیارم که بشه سه تا. چون گفتم باید واکاوی کنیم تا به معانی برسیم. یک زیارتنامه‌ای هست، صلواتی است بر امام حسن و امام حسین صلوات الله علیهما و آلهما. آنجا آمده اشهد و ان الله تعالی الطالب بسارک. به دو عبارت دقت کنید. طالب یعنی مطالبه کننده، آن کسی که میخواد انتقام بگیرد. سارک اینجا طالب خون دوباره کیست؟ اشهد و ان الله تعالی، خدای متعال، الطالب و بسارک. این تو ذهن شریفتون بماند. طالب اولیه این حق کیست؟ پس هم عبارت سار الله اینو میگه، همون زیارتنامه‌ای که خواندم، و هم این صلوات بر امام مجتبی و سید الشهدا. خب خدا که میخواد مطالبه گری کنه از حق پایمال شده سید الشهدا، یه سازوکاری داره، یه روشی داره، یه طرحی داره، یه برنامه‌ای داره. همه اینا یکیه. خدا چجوری خونخواهی میکنه؟ یه خونخواهی تو دنیا داریم، یه خونخواهی توی آخرت داریم. خدا برای این خونخواهی چندین برنامه و طرح جامع داره. الان داره اتفاق میفته. سال قبل اتفاق میافتاد، دیروز اتفاق میافته، فردا اتفاق میافته. این مال دنیا، آخرت هم که به جای خودش. نکته، ما اومدیم و رفتیم یه جایی نشستیم، یک نفر همین لایه رو برای ما معنا کرد. خب چه دخلی به ما داره؟ خدا خونخواهی میکنه. بفرمایید اینجا هم که گفتیم که لا یدرک سرته احد من اهل الارض، مردم روی زمینم هیچ کار نمیتونم بکنن، خدا خونخواهه. میگم به من چه مربوطه؟ پس من اینجا کاری نمیتونم بکنم. این که میگم جامعیت علمی باعث میشه ما مسلمان پرکار باشیم یا مسلمان منفعل، به این چیزا وابسته است. ما میخواییم اگر بدونیم که اگر لایه های دیگر رو واکاوی کنیم به ما هم دخلی پیدا میکنه، یعنی ما هم باید کاری بکنیم، ما هم میتونیم کاری بکنیم. ما برای اینه که داریم واکاوی میکنیم، بلا همین اول یه گندم میخوریم از بهشت میریم بیرون. میگیم خب خدا خونخواه سید و شهداست، من و سننه. نکتش اینه، این گونه عبارات که میفرماید لا یدرک و سرته احد من اهل الارض، هیچ کس از زمینیان نمیتواند خون تو رو مطالبه کند، یه منظوری داره. دیشب از منظور خیلی حرف زدیم دیگه. منظورش اینه اگه همه دنیا هم جمع بشن نمیتوانند حق خون تو رو مطالبه کنن. این به این معنا نیست که کسی کاری نکنه. مثل چی؟ مثل امر به معرفت، کسب معرفت خدای متعال. آقا خداوند رو میشه شناخت؟ این پیامبر اعظم فرمود ما عرفنا که حق معرفتک. این همه از خدا شناخت داشت دیگه. اما میفرمود من حق معرفت تو رو نمیتونم به جا بیارم. از یک طرف میگن برید کسب معرفت الله کنید که عباداتتون وزن پیدا کنه. از یه طرف میگن نمیشه خدا رو شناخت. این دوتا رو جمع کنی معدلش میشه این. تو برو تلاش تو بکن، به اندازه خودت کسب معرفت بکن، اما بدان تو نمیتوانی خدا را آنطور که حقیقت خدایی اوست بشناسی. جا افتاد؟ مطالبه حضرت در دنیا چطوره؟ لایه اول خدا خونخواه بستیم، بریم لایه دوم. لایه دوم نکته داره، جوونا دقت کنه. خدا اگر بخواد خونخواهی بکنه چه کار باید بکنه و چه کار میکنه؟ کار دنیا با علل و اسبابه، مسبب اصلی خداست، لا مؤثر فی الوجود الا الله. اما خدا ابزار داره، فجعل لكل شيء سببا، برای هر چیزی سببی قرار میده. بله خدا رزاق است، اما خدا مشتری رو میفرسته در مغازه من. ببینید خدا کار دنیا رو با علل و اسباب پیش میبره. شما یک نفر رو نفرین میکنی اما زورت به اون نمیرسه، خب آه مظلوم چو سوهان ماند، او خود نبرد برنده را تیز کند. خدا در روی زمین با علل و اسباب کار میکنه. ابلا خدا عبا داره از این که کاری رو انجام بده با معجزه. پیغمبر آمده برای اثبات پیغمبریش، معجزه ای آمده، اما خود اون پیغمبر هم درگیر علل و اسباب بوده. گاهی همسری داشته ناسازگار، گرسنه میشده، تشنه میشده، بیمار میشده، کشتنش، چون دنیای علل و اسباب. خب حالا خدایی که علل و اسباب داره، اسبابش، لایه دوم دارم بحث میکنم، نرید تو لایه اول. برای مطالبه خون حسین ابن علی حجت خودش کیا داره؟ میگه خلیفه داره خدا. خدا روی زمین کارگزار داره. خدا یک نفر رو داره که کارهاشو که میخواد انجام بده به او میگه انجام میده. این خیلی ساده است این بحثا. اون شخص الان کی آقا؟ درود بر شما. خب اینم میخوام مؤیداتشو بیارم که لایه دوم رو بشکافم. یک، اولی رو گفتم چی؟ گفتم چی تو ذهنتون بماند؟ مطالبه‌گر عبارتش چی بود؟ اطالب و بساره. کی بود طالب؟ اشهد و ان الله تعالی اطالب و بسارک. طالب کیه؟ خدا. اون لایه اول. تو لایه دوم طالب کیه؟ مؤید بگید. درود بر شما. عین طالب به دم المقتوله. اینجا طالب شد کی؟ حجت خدا، کارگزار خدا، نه خدا، که کار خدا رو داره پیاده میکنه در دنیا، دنیایی که علل و اسبابه. این لایه دومه. ببینید دیشب گفتم حرف الهی، حرف پیامبر، لایه لایه لایه. مؤید بیارم براتون. از جمله القاب حضرت ولیعصر در کتاب کمال الدین المنتقم، خودش به احمد، خود حضرت به در سن طفولیت و احمد ابن اسحاق اشعری فرمود انا بقیت الله فی ارضهی و المنتقم من اعدائهی. شما چند روز از قدیر گذشته برای یک بار هم که شده دست میزنید، داد میکشید، قضا میدید، یک بار هم که شده خطبه قدیر رو خوندید، قطعا شما دیگه در خطبه قدیریه آنجا میخوانید در اوصاف امام عصر الا انه المنتقم من الظالمین. اینم شد دوتا. در ذیل آیه مبارکه و من قتل مظلوما هم امام صادق فهمود منظور حسین است که مظلوم کشته شد. و بعد اختیاری که خدا میدهد جعلنا لولیهی سلطانن، ما اهل بیت هستیم که قائم ما قیام میکند و خون حسین رو مطالبه میکند. طالب اونجا کیست آقا؟ حجت خدا. درود بر شما، باریکالله به شما. در روایتی هم امروز پیدا کردم به لطف خدا، دیدم که در یک جریانی از حضرت صاحب الزمان ایشون رو سائر الحسین می نامن. ببینید اگر ما سار رو، آقایون شما درس خونده اید، دانشگاه رفته اید، مطالعه میکنید، اگر ما سار رو اینجا خون معنا کنیم میشه؟ نمیشه. امام زمان که خون امام حسین معنا نمیشه، اما خونخواه امام حسین معنا میشه. پس یه بار با هم مرور کنیم. لایه اول اطالب و بسارک، خونخواه امام حسین کیست؟ خدا. لایه دوم اطالب و بدم المقتوله به کربلا، خونخواه امام حسین کیست؟ حجت خدا، ولی دم، صاحب دم. اینم لایه دوم. حالا اگر تو همین دوتا من راهو ببندم، شما هم به من میگی التماس دا، منم به شما میگم التماس دا، باز دوباره یه سوال پیش میاد. به من ربطی داره؟ به شما ربطی داره؟ خب امام زمان یه زمانی میاد موکول به زمان میشه، خونخواهی میکنه. خدا هم که کارشو بلده، خدا هم خونخواهی میکنه. میگه عزیزم اگر خواستی تکلیف خودت رو بدانی باید واکاوی کنی. بریم سراغ لایه سوم. این زیارت عاشورا که شما دستتون هست تو خونه هاتون، والله این معجزه است. من تا حالا ندیدم یه شرح مناسبی بر زیارت عاشورا نوشته بشه. علت این که من این چند سالم دارم در موردش صحبت میکنم همینه. یکی از دلایلم تو چند سال قبل سخنرانی هام بود که شنیدید، یکی هم امشب براتون رو میکنم. این جایزه من به شما. توی زیارت عاشورا مطلب پیگیری شده، پرونده رو باز کردن، فراخوان زدن که هر کسی میخواهد طالب خون سید الشهدا باشد در این لوح ثبت نام کنه. الیوم، یعنی فردا صبح که شما زیارت عاشورا میخونی، خیلی زیارت عاشورا سخته، خیلی، میتونی ثبت نام کنی. آقا این واضح اومده؟ بله واضح، واضح، اصلا تعویل من ندارم، واضح. بشنوید، یک خونخواهی خدا میکنه که روشش به دست ولی اوست، یک لایه دیگه میگه خونخواهی به دست اولیاء اوست، جمع میبنده. این اولیاء کیانند؟ الان مؤیداتمو میگم تا خودتون رو بشناسید، جایگاهتون رو بشناسید، این جلسات رو، فلسفه‌ش رو بشناسید. شما در سطر زیارت عاشورا با اولین عبارت گفتید چی آقا؟ پدر مشخص شده. پدر کیست؟ پدر کیست؟ بندگان خدا. درود بر شما. شما بنده خدا اگر باشی پدرت مشخص شده. سوال بعدی، شما حق داری که مطالبه گر خون بابات باشی یا نه؟ هستی یا نیستی؟ خب چگونه؟ خیلی دقت کنید. بریم سراغ متن زیارت عاشورا. ما بعضی موقع یه زیارت میخونیم، یه دعای کمیل میخونیم، اینا هست توی کشور، برای ثواب میخونیم. چون برای ثواب میخونیم از روی عبارات رد میشیم، حرفای بزرگتر از دهنمون میزنیم، اینا رو باید به نیابت بزنیم، از جانب خودمون میزنیم. مثلا شما ببینید، شما در دعای کمیل میخونیم منو مثل کمیل کن، از کمیلم بالاتر ببر. بر خودت داری میخونی دیگه. خب این ساز و کار نمیخواد، این همت نمیخواد، این تهذیب نفس نمیخواد، این دوندگی نداره. وجعلنی، خدایا منو قرار بده، من احسن عبیدک نصیبا عندک و اقربهم منزلتم منک. دونه دونه شما میخونید که منو مثل سلمان کن و اخسهم زلفتن لدک. این یک ادعای، درخواست بسیار بزرگی داری مطرح میکنی. خب باشه، عیب نداره. مثلا شما میری به این نفر میگی که منو رئیس جمهور کنید برای کشورهایی که مثلا دموکراسی نیست. میری پیش پادشاهش میگه آقا من رئیس جمهور کنید. میگه این ادعای بزرگی که تو داری، سوادشو داری؟ جنمشو داری؟ همتشو داری؟ دانششو داری؟ مهارتشو داری؟ اگر نداشته باشی اون مطالبه تو میشه چی؟ میشه گزافه‌گویی. عذر میخوام دیگه، ببخشید. من خودم حقیقتا زیارت عاشورا کم میخونم، یعنی جرأت نمیکنم بخونم. خوندنش خیلی خوبه ها، اونطور چون عادت ندارم برای ثواب بخونم سختمه بخونم. در زیارت عاشورا شما دو تا چیز داری، هم یه ادعای بسیار بزرگ داری، هم یه درخواست بزرگتر از ادعات داری. بشنوید. اولیش اینه: به ابی انت و امی. عجب. من نه اینکه پولم و زندگیمو برای تو میدم. و مثلا ما ممکنه یه زمین بدیم برای امام حسین، یه خونه بدیم مثلا، یه پولی بدیم. میگه نه، پدر مادرم که برای من از جانم عزیزترن حاضرم، ببین چه ادعاییه، برای تو فدا کنم. به ابی انت و امی. این اولین ادعا. دومین ادعا: لقد عظم موسی بی بک. این اتفاقی که در عاشورا افتاد در حق تو، این فشاری که به من اومده، موسی بی، مصیبتی که بر من وارد شده، بک، به خاطر اینکه تو رو کشتن، تو چی کاره ای؟ چی فشاری؟ میگه خب تو زیارت عاشورا رو نفهمیدی، بابامو کشتن، پدر معنوی من رو کشتن با اون کیفیت. السلام علیک یا ابا عبدالله اولش میاد، راحت باشین. بعضیا که گریه میکنید راحت باشین، گوش بدید و گریه کنید. عبارت رو ببینید: لقد عظم موسی بی، این مصیبت بزرگی که بر من، موسی بی، مصیبتی که بر من وارد شده، بک، که در حق تو انجام دادن، تو چی کاره ای آقا که بهت فشار وارد شده؟ میگه آقا بنده که اینجا نشستم، ساداتی که اینجا، مؤمنین که اینجا، میگه ناموس من رو بهش جسارت کرده. اونم نه ناموس مادی، حقیقی و معنوی. اینا رو میدونن جوانایی که میان پا روزه میشینن. حالا این چیه تو بود آقا؟ این چی بود؟ این یک ادعاییست، انشاء الله که این ادعا نباشه. بلا فاصله بعدش میگی حالا که من این آدمم، درخواستم خیلی بالاست، طالب خدا، طالب صاحب زمان، حالا درخواست: فاسأل الله الذي اکرمنی، خدایا روزی من کن از روی کرامت، بک ان یرزقنی طلب سارک. اینجا مطالبه‌گر تو شدی، تو داری میخونی زیارت عاشورا رو و از خدا میخوای که اون یعنی تو داری کار خدا رو و کار امام عصر رو میگی بنازو گردن من. خدا، یا تو میخواستی خونخواهی کنی، میخوای خونخواهی کنی، من انجام میدم کار تو، چون من بنده تو هم. امام زمان میخواد انجام بده، پدر معنوی ماست، یا ابوالقاس، من کار شما رو انجام میدم. مع امام منصور، یعنی در عنایت امام منصور، نه اینکه امام عصر بیاید و فقط چی؟ اون موقع انتقام بجوید، اون موقع جای خودش. ولی همین الیوم، اکنون، هوزا، الان میشود خونخواهی کرد، کما اینکه تو هر روز داری همینو میخوای. زیارت عاشورا دیگه من دارم میخونم، از جای دیگه نیاوردم که. دومین مؤید: رها نمیکنه زیارت عاشورا. چهار تا خط رفتی پایین تر میگه خدایا من چون دلشوره دارم دوباره ازت یه چیزی رو میخوام، دوباره تکرار میکنم: ان یرزقنی، همه بخونید، طلب ساری. اینجا اگر سار به معنای خون باشه ترجمه غلط میشه. متوجه شدید چی میگم؟ که ساری میشه خون من، ولی خونخواهی من. آقایونی که اهل مطالعه اید، عربی میدونید، دارم تو معنای خونخواهی و انتقام بحث میکنم. دوباره میگی آدم دلشوره داره، اینه دیگه، مثلا میره اونجا دو نفر رو میخواستن اعدام کنن. اومدن پیش پادشاه. یکی تبرئه شد، گفت ریششو بزنید از ته. یکی هم گفت گردنشو بزنید. خلاصه این که ریششو میخواستن بزنن، هی تو راه به یارو میگفت آقا از ما ریشه، که یادش نره. شما دائم تو زیارت عاشورا اینو تکرار میکنی، مطالبه رو به دست من روزی کن، خدا ان یرزقنی طلب ساری، اما با اذن مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم. عوض شد، اصلا جریان عوض شد، داستان عوض شد. زیارت عاشورا که دست میگیریم دست میلرزه دیگه. چی میخوای؟ در برخی از روایات اومده مؤید براش بیارم که امام حسین با خونش خونخواهانشو به خونخواهی دعوت میکنه. منتها سوال اینجاست، این کارهای مشکل افتد به کاردانان؟ هر کسی لیاقت اینو داره که بره تو صف واسه بگه من مطالبه گر حق حسین ابن علی ام؟ ما تو این شب باید به اینجا برسیم. شب دوم تموم شد، دهه تموم شد. این که بعضیا زار میزنن از اول روزه تا آخر روزه، برای این چیزا باید باشه. وگرنه اگه بگی امام حسین رو کشتن فقط برای غم و فقط در راه اندوه اشک ریختی، از من بشنو، از خیلی چیزا عبور کردی. انقدر عشق بریز که در این شبا سلوک داشته باشی، بگی خدایا زیارت عاشوراست عرفان حسینیه، من دارم مطالبه گر خون حسین میشم. سازوکارشم بگم، امام صادق علیه السلام، آقا اینو همه دقت کنن، به عطیه اوفی کوفی. عطیه کی آقا؟ اون کسی که با جابر رفت اولین زیارت اربعین رو انجام داد. ایشون رو صدا کرد، آقا فرمود و انک سار الله فی الارض، سید الشهدا خون خدا در زمینه، من الدم الذی لا یدرک ساره من ارض الا به اولیائک. ببین اونجا میگفت احدون، هیچ کس. اینجا میفرماید چی آقا؟ لایه سوم، مگر اولیای الهی، اونا میتونن مطالبه خون حسین رو بکنن. در اینجا ما به عنوان فرزندان معنوی سیدالشهدا که در اول عاشورا میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، در زیارت عاشورا ثبت نام میکنیم در لیست، لوح خونخواهان سیدالشهدا. خب یک ظریفه بگم، اینا باید پاش عشق بریزید، خدا میدونه شما رو زیر رو میکنه. اگر شما پدرت سید الشهدا باشه، انا و علی ابوا هازه الامه باشه، پیامبر و علی و سید الشهدا صلوات الله علیهم اجمعین و سایر ائمه پدرای معنوی تو باشن، اون آیرم بیاریم کنارش که انما المؤمنون اخوه، شما با هم میشید چی؟ آهر، برادر و یک خانواده. درست؟ به شمایی که به این مقام رسیدی میگه روز عاشورا که داداشاتو دیدی، خواهراتو دیدی، نه که بابامونو کشتن سالگرد گرفتیم، باید اینو بگی. شما عبارتو ببینید چقدر ظریف آقا. اعظم الله اجورنا به مصابنا بل حسین. بل حسین یعنی بل بابامون. دقت بفرمایید عبارات رو، یه بار دیگه میخونم. تو داداشتو دیدی، ببین ببخشید من بعضی موقع روزخونی هم بلدیم دیگه، باز شد تا که در حجره ام الحسنین، گفت با گریه حسن آجرک الله حسین. وقتی بدن حضرت زهرا در باز شد، سید الشهدا به امام مجتبی تسلیت گفت. حالا شما هر کسی هر جا نشسته تو این جلسه، جاهای دیگه، زن و مرد، داداشاتون رو روز عاشورا دیدید، درست؟ اینجا باید به همدیگه بگید چی آقا این عبارت دیگه؟ اعظم الله اجورنا به مساونا بالحسین علیه السلام. حالا دوباره یه ادعای بسیار بزرگ میگی داداش بیا با همدیگه دست تو دست هم بذاریم مطالبگر خون بابامون باشیم. و ایاکم من طالبین، دوباره طالبین تکرار شد، به سارهی در عنایت کی؟ مع ولیهی الامام المهدی من آل محمد. خب حالا که باب رحمت باز شد و عنایت کردن اذن دادن که اشکم بریزید، اینا رو من براتون بشکافم. ببینید وقتی شما میگید من میخوام خون خواهی کنم، میگن بسم الله ثبت نام کن زیارت عاشورا بخون. زیارت عاشورا رو که خوندیم ما اومدیم همپیمان شدیم خواهر برادر. فلسفه این جلسات همینه. خب به شما میگوید که خون خواهی کن. آقا خون خواهی گاهی به نوعی بر منابر بازتاب پیدا میکنه که افاده کینه کشی دارد. مثلا من خودم بچه بودم یادمه یه ابزارالاتی داشتم تمرین میکردم، گفتم مثلا من اگر من بچه که بودم در زمان ظهور واقع بشم بتونم با این ابزار کار کنم، مثلا شکم هرمله رو پاره کنم. خب این خوبه، ولی یه خورده مسئله شخصی شده بود. یعنی من فکر میکردم اون آدمه رو من فقط باید بکشم. میدونی چه اتفاق بدی افتاده بود؟ اتفاق بد این بود بسیاری از صفاتی که هرمله داشت و من و امثال من داشتیم، ولی همواره دلخوش بودیم به لعن بر هرمله. یعنی زیارت عاشورا رو از سلوک خارج کردیم به ثواب رساندیم. ثواب یعنی اینو بخون ثواب داره. خب من خوندم، وقتی خوندم ثواب و کسب کردم، تحصیل حاصل میبندم میگم خدا قبول کنه. اما وقتی میگه خون خواهی، اینجا میگه آمادگی میخواد، ساز و کار دارد. سلوک آقا جون، تو چطور میتونی بفرمایید اعمالی که مثلا من شراب بخورم یزیدم شراب بخوره بعد من لعنه به یزیدم بفرستم؟ توبه بر لب، صبح بر کف، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. برخی از ما کارهایی که شمر کرد و داریم میکنیم، بعد میخوایم خونخواه سید و شهدا هم باشیم. سوال، توی عاشورا شمر هست، هرمله هست، اینا هستن، اسم نمیبرم. خب کی اینا رو عروسک گردان اینا کی بوده؟ عروسک گردان یزید کی بوده؟ عروسک گردان یهود کی بوده؟ درود بر شما. خونخواهی امروز تو یعنی به واسطه امام حسین و جلسات امام حسین از شیطان انتقام بجویی. یه عامل بازدارنده است. شما فکر کنید وسوسه شهوانی شدید، وسوسه شیطانی شدید، خدای نکرد خواستید پشت سر یه مؤمن غیبت بکنید، باز ممکنه پیش بیاد دیگه. حالا خدای نکرده، یه فرض محال که محال نیست. یاد این عبارت بیفت، بعد میبینی که خب کار و فعالیت روزانه تو نمیگه تو منتقمی. در کاسبی کم فروشی، گران فروشی، بدخلقی. در اداره عدم پاسخگویی و مسئولیت به ارباب رجوع. در خانه بد اخلاقی با همسر، با فرزند، یا ایزن برعکس با پدر مادر. رشوه دیده شده که رشوهی که مثلا عمر سعد میخواست بگیره الان کسی هست میگیره، زیارت عاشورا هم میخونه. خب اگر من زدم تو دهن شیطون، من اینجا از راه امام حسین، از طریق این جلسات، از معنای معارفی مثل سار الله یعنی خونخواه رسیدم به سلوک. من نیومدم دو تا قطره اشک بریزم برم، آمدم عوض بشم. فلسفه محرم اینه دیگه، فلسفه جلسات اینه دیگه، آمدم سالک بشم. من اگر توانستم زبانمو کنترل کنم، نگاهمو کنترل کنم، غذامو کنترل کنم، غذای شبهناک نخورم، کسب شبهناک نکنم، اینجا ناله شیطون بلند میشه دیگه. خب شیطونه که وسوسه کرد. ببین آقا، شیطون، من اینجا یه عبارت دارم، میگه ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم. شیطان مثل خون تو رگهای انسان جاریه. علت دوام، همین جا هم که نشستی هست، این سلوله، سلول تو بدن ما هست دیگه، سر تا سر بدن ما سلوله. یه اتفاقی میفته، یه سلول سرطانی میشه. الان تو وجود همه ما، همه سلول هامون مستعد سرطانی شدنه. خدا همه مریضای اسلام رو شفا بده، خدای ما رو از بلا و مرض دور کن، نه به این واسطه که سالم باشیم دچار غفلت بشیم. یعنی همه درد و غمامون رو بردار، غممون بشه سید الشهدا و خونخواهیش، همه غما بره، یه غم اساسی بمونه. دنیا بدون غم که نمیشه، انگیزه‌ای برای حرکت باید داشته باشه. این خونخواهی سید الشهدا انگیزه من بشه برای گناه نکردن، برای اینکه اخلاقمو تو خونه خوب کنم. چرا؟ چون همون کسی که شمر رو وسوسه کرد منو وسوسه میکنه. انتقام رو باید اول از اون گرفت، نه از شمر. نفر دوم شمره. خب در زمان توابین و مختار و امثال زالک، اونا زنده بودن، وظیفه این بود که اونا رو هم به درک واصل کنن، کردن. 18 ماه مختار حکومت کرد، بعضیا نوشتن 18,000 نفر از قتله کربلا کشته شدن. ارباب تو خونه پنهان شده بود، کار به جایی رسیده بود که کنیز میگفت، کنیز اون ارباب میگفت منو رو دوشت سوار کن، 1 ساعت سواری بده، وگرنه به مختار میگم کجا زندگی میکنی. اوضاع دنیا برای اونها تنگ شد، این خونخواهی در دنیا. آخرتش هم برای خدا، خودش میدانه چه کنه. یادم میاد این چند وقتی های کلیپ من دیدم از این بچه ها آوردن برای من، از این آقای حسن، آقای آقا میری. در این کلیپ میگفتش که اگر یزید کار خطایی کرده، باید یه دادگاهی تشکیل بشه، محاکمه بشه. ببین این آدم ها یا زیارت عاشورا نخوندن تا حالا، یا اگر خواندن نفهمیدن. در زیارت عاشورا داره میگه مصیبت به من آمده، منو طالب خون قرار بده. اینا میگن تو چه کاری؟ آخه پس یا زیارت عاشورا نخوندن، یا زیارت عاشورا میخونن و نمیفهمن. شما در زیارت عاشورا میخونیم من پدرم به آن وضعیت حقش پایمال شده، از خونش نمیگذارم. هر روزم میخونم که هر روز انگیزه داشته باشم. چله هم که میگیرم به خاطر اینکه بیام تو کار امام حسین، خیمه رو بهتر علم کنم، سینه رو بهتر بزنم، شکوه جلسه رو حفظ کنم، نظم رو حفظ کنم، برادری رو حفظ کنم، اهداف رو دنبال کنم، پدر صاحب شیطون رو در بیارم. آقا نفس مسوله حکومت ری رو در منظر عمر سعد جلوه داد. ببینم الان در منظر بعضی از مسئولین ما جلوه نمیده؟ پست و مقام نمیده؟ شیطون کارشو میکنه، همون کاری که اون موقع میکنه. شیطون کوتاه آمده از آدم. اگر شیطان به خاطر خود شیرینی و اطاعت از ائمه جور و نار شمر و وسوسه کرد که پاچه خاری بکنه، الان شیطون این کار رو نمیکنه؟ حالا اینا که سران کفر بودن، اما اینایی که اومدن کربلا عوام بودن دیگه، مثل من بودن، دچار جهالت بودن. اینا دچار ضلالت که نبودن، اینا گمراه نبودن، نادان بودن اغلب. درست؟ شیطان همون کارو داره با من میکنه. یه قدم میاد مثلا یه فتنه اینا میندازه، میگه جلسات امام حسین شرکت نکنی، تحریم کنی. اولین قدم. بعد میگه که چرا این پولو میدی اینجا خرج میکنی، بده یه جا دیگه خرج کن. این دومین قدم. سومین اون منبریه، اون مداح، اون شاعره، جلفوازی در میاره، غلط میخونه، اشتباه میگه، اونم تقدس صدایی میکنه. عوامل متعددی دست میده که این فرهنگ و این به تعبیر غربیا ایدئولوژی، این مکتب لطمه بخوره، یعنی از اون هدف اصلیش دور بشه، آب دیگه به پای درخت نره، بره جایی که نباید بره، به شورزار. جلسه خروجی نده. جلسه اول باید اینایی که توش هستن سالک بشن، بخوره به ادعاشون. میگه بر چی داری گریه میکنی؟ گریه چه فایده؟ میگه اصلا گریه فایده نباید داشته باشه. ببخشید عذر میخوام، تو اگر برای پدرت که فوت کرده دنبال فایده گریه هستی، خیلی پایین سطحت. بله یه زمانی ائمه باید اینو میگفتن که مردم پی به مسائلی ببرن. و با کی طرف بودن؟ با ما طرف نبودن، با دانشگاه رفته و حوزه رفته و آخوند دیده و مسجد رفته و مطالعه کننده طرف نبودن داداش. مجبور بودن از عبارات و تعابیری استفاده کنن که یه عده آدم سطح پایین حرکت کنن. شما اگر ثابت شد که ابو عبدالله پدرته، که از خدات هم باید باشه، منم همینطور، بعد نیست نفر بیاد بهت بگه که ببخشید سر باباتو بریدن، فایدهش چیه گریه میکنی؟ بگه بله من دنبال ثواب هستم، تازه نه اینکه میخوام گریه کنم، سینم میخوام بزنم ثواب داره. کدام یکی از شما پدر از دست دادین؟ برای پدرتون طعام دادید به مردم به خاطر ثواب. ما این مشکلات اساسی داریم، ما با مردم طرف میشیم. خدا میدونه نذرهایی میکنن که آدم دوست داره خودشو بزنه، فکر میکنه 1400 سال قبله. میایم تو جمع به طرف میگیم تو برادر مایی، قهر میکنه میره، یه فشار بهش میاد قهر میکنه میره، شونه خالی میکنه. اصلا متوجه نیستن بخش عمده ای از جامعه که حکمت عزاداری و برپایی جلسات چیه. اما ما هم گیر افتادیم. حالا بزرگان چی میکشن من نمیدونم واقعا. میگه گریه کن. همین امروز تلویزیون یه لحظه روشن بود، من تلویزیون نگاه نمیکنم زیاد، دیدم یه لحظه داره میگه که یه نفره، من بکا او ابکا او تباکا وجبت له الجنه، بغضم کرد بعدش. بعدم سری میگه امام صادق فرمود. منم میدونم امام صادق فرمود، اما 1400 سال ما رشد کردیم یا نکردیم؟ کی برای گریه برای مادرش ثواب میخواد؟ ما آمدیم که از این گریه ها اعلام موضع کنیم، بگیم مادرمونو کشتن، ما بچه هاش که نمیتونیم بی غیرت باشیم. ثواب میخوای برای گریه برای مادره که بهش حتی حرمت شده؟ بله ثواب میدن، اما تو باید برای این کار گریه کنی. و بعد حرکت کنیم. حرکت اولمون باید چی باشه؟ خودسازی، سلوک.